أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم الصافي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. يكشنبه 11 ده 1401 و بحث ما هم در فقه رسید به روایات دال بر قتال و جهاد با کفار و به تعبیر روایات سیف. روایات خب طبعا هم یه نکته از قبل مخواستم عرض بکنم که متعین تکلیف کنم سر به بعد، با اونی که اگر ما فرض کردیم در مقام روایات با یک تعارضی دوچار شدیم و مجموعی از روایات رو داریم که برخی از روایات بر اساس منطق اسلام یا شیعه یا اون چیزی که اکمالاً عرض کردیم که جهاد یه مقوله نظامی ضرورتا نیست، جهاد فرضش دفاعیه، فرضش اگر هم ابتدایی هست غیر نظامیه و این که مردم مجبور بشن مسلمان بشن وگرنه کشته میشن، سگانه کشته شدن مسلمان شدن و جزیه دادن آیا درست هست یا نیست، یا مقوله جهاد مقوله فرهنگیه، مقوله ایست که برای اهم از جهاد لاقل نظامی هست و بیشتر با ذهن افراد کار داره با تا با شمشیر، در قبالش خب یه منطقه دیگه هم وجود داره که نه، شما باید برید بزنید بکشید تا مسلمون بشن وگرنه یا مسلمون میشن وگرنه مسلمون نشدن یا کشته یا جزیه و سلام. در مقام این سگانه یا اون نقطه مقابل در مقام تعارض و تقابل این دوتا دسته از روایات، طبیعتاً اگر روایاتی که دلالت بر همراهی با عقل داشت، عقل اونو پسندید و بهش حکم کرد و قرآن هم به اون اساس حکم کرد، ما در مقام جمع یا در مقام تعارض اینها به روایات موافق یا کتاب و روایات موافق با قرآن و روایاتی که مخالف اهل سنت اخذ میکنیم. قرآن و کتاب چی؟ قرآن و عقلی که تکلیفش معلوم بود گفتیم چی میگه و از این گذر کنیم، در مقام تعارض دو دست از روایات اگر نمیدونیم آیا دلالت دارد برای مدعا یا ندارد، حداقلش اینه که به اینها مراجعه میکنیم، میگیم اینها ملاک و محوره، یا اگر هم یعنی که موافقت با کتاب، موافقت با عقل و باز هم مخالفت با عامه. عام قدر متیقنشون اینه که اینها خلفا و بعد درجه بعد از خلفا رفتن حمله کردن، کشورها رو گرفتن و حالا تهدید بود نبود تو محله بعدتر که اینها حالا دیگه تهدیدی هم نبود، دیگه رفتن کشور بعدتر و بعدتر و بعدتر و انگار مسئله غنیمت مسئله جدی بود، مسئله بالاخره کشورگشایی هم مقوله جدی بود و اون زمان هم عادی بود، یعنی کشورگشایی کردن هر کشوری که طولش می‌رسید این کار انجام میداد، بقیه هم طبیعتاً طبق روال یا میتونستن مقاومت کنن یا نه، نظم بین المللی که بخواد بگه آقا تو از این کشور 5 متر اونور نباید بری، 5 متر این نباید این وتر، چنین چیزی وجود نداشت. ولو اینکه امروزه داریم میبینیم موثر بوده، امروزه میبینیم کشورهایی که فتح شده اینها تقریبا مسلمان ماندن، جز برخی از اینا مثل اندلس و اینها که اجمالا نموندن و برخی از کشورهایی چون میدونم مثل منطقه ارمنستان و اینها که چه بسا نموندن، اما عمدتا اینها مسلمان موندند و از مراکش و از لیبی و از جزایر و سومالی همینه که رفتن میکشه طبق روال موندن. همچنان این که این منطقه به اسلام کار نداره، استعمار همینطوری، یعنی هر کجایی که مستعمرات مستعمره شدن تقریبا زبانشون زبان همون استعمارگر باقی مون، فرهنگش تقریبا شبیه او باقی مون، مگر اینکه یک فرهنگ غالبی داشته باشن. اون یه بحث دیگه ایست که اما فارغ از این احتمال بسیار جدی وجود داره. اولا توی روایات ما که پر است از روایاتی که جعل کرده، در جعل که بحث بشن الا ماشاءالله. این نکته دومش اینه که معمولا جعل میکردن به آن چیزی که موافق با رفتار خلفا بود. اصلا کلا منطق اهل سنت توی حوزه‌های مختلف عمدتاً تاریخه. یعنی شما مثلا اهل سنت بگید مثلا مشروعیت حکومت با چیه، اینو به عقل کار ندارن که بگن آقا انتصاب الهی است، انتخاب هست یا نیست. میگه آقا چیکار کردن قبلا فوق خلفا، خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، پیامبر، معاویه، همونو ملاق قرار دادن. گفتن آقا استخلافه، گفتن نمیدونم بیعته، گفتن نمیدونم شورای، گفتن حل و عقده، به همون هم پایبند بودن. هر روزم که روزه همینطوره، اونا رو بازخواری میکنن. منطقشون رفتار خلفاست و عمدتا سیره یا تاریخ براشون موجهه تا موارد دیگه. اینجا بعید نیست که اتفاق افتاده باشه که از خلیفه دوم اینا رفتن کشورگشایی، خلیفه دوم، سوم، بعدها حالا زمان حضرت امیر یک توقفی حاصل شد، بعدها مروانی ها همین کار رو کردن، بعدها عباسی ها همین کار رو کردن. خب این منطق فراگیر با توجه به اینکه عده و عده دست اونها بود، امکانات دستشون بود، جعل حدیث میکردن و اینم بدیهیه، در مقام تقابل این دست از روایات به اون دست از روایات، با توجه به اینکه سیره مال اهل سنته، ما باشیم و ما نسبت به اونها در مقابل این حکم کنیم. این حکم به مخالف العامه، وافق العقل، وافق الکتاب برای ما اصل این وسط. حالا اگر این منطق درست باشه، ما یک سری روایت داریم که ممکنه که ضعف روایی داشته باشن اما همراهی میکنن به ما وافق الکتاب، به ما مخالف العامه، به ما وافق العقل. طبعا ضعف سندی با این همه مؤیدات و البته روایات دیگه ای که دیدیم خصوص داریم جبران میشه. اون طرف قضیه زور بیشتری میخواد که ما بگیم نه حالا اون حرف درستیه. در اونجا اگر سند روایت ضعیف بود یا دلالت بر تقیه داشت یا با این دست از روایات موافق نبود و احتمال تقیه هم لااقل داشت، خیلی نمیتونه بهش اخذ کنیم مگر اینکه سندش سند درستابی باشه، دلالت تامی داشته باشه و بر اساس سند دلالت و جهت صدوری که بر عدم تقیه بودن دلالت بکند، اون اساس وایسیم. ولی ما باشه ما به این روایات، روایات شلوول، روایات با یه سند نصف نیمه خیلی بهش عمل نمی کنیم. یه وقتی ممکنه بحث سندی بکنیم در جایی که مخالفت داره، در جایی که یک دلالت قابل قبولی میتونه داشته باشه، اما اگه نداشته باشه دیگه اصلا به سند هم کاری نداریم و خیلی خودمونو برای اونم خسته ای نخواهیم کرد. خب حالا این فرد با تو بحث روایات. در روایات هم شاید دیگم انواع و اقسام مختلفی توی روایات هست به تناسب که با هم مراجعه میکنیم. بعضیش میگن مثلا بر جهاد تأکید میکنن، بعضیشون بر سلاح و موقعیت سلاح و شمشیر تأکید میکنن توی اسلام، برخی از اینا اصلش مقابله با کفار رو دلالت میکنن، برخی با اون سگانه اسلام و قتل و جزیه دلالت میکنن که البته عمدتا سنیه و طبعا باید تک تک این روایات رو بریم نگاه بکنیم، دلالت رو بررسی بکنیم و در نهایت هم یک جنبدی نسبت به روایات داشته باشیم. و الا یک تک تک روایات یه بحثی، جنبدی روایات و دلالت رو بر مدعا به صورت عام هم یه بحث دیگری است که احتمالا اونم باید با هم دیگه مرور کنیم. حالا و شروع کنیم به دلالت روایات. روایت اول یک روایتی است که از من لایحضر نقل شده و اونجا تعبیرش اینه روست کنی به اسنادهی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، سه تا تعبیر داره: صافر و تسهو و جاهد و تقنمو و حج و تستقنو. سه تا تعبیر داره، روایت صدر و زلی داره یا نداره، به این گونه نقل شده: سفر کنید سلامت پیدا کنید، سلامتی پیدا کنید، جهاد کنید تا غنیمت گیرتون بیاد، و حج به جا بیارید تا بی نیاز بشید. حالا مقوله حج و بی نیازه این مقوله جالبی است که این حج چگونه انسان رو به بی نیازی میرسونه. به معنی ظاهرش من میتونه به معنی برون رفت از فقر علی ظاهر، نه استغنا به معنای معنویش، اینکه چگونه میشه آدم هزینه کنه خدا تو من و بره و بعد این برش بی نیازی هم بیاد. اینکه مقولاتی است که علی ظاهر درسته، نه حالا ذراتن زمان گذشته اصلا اینجوری هم نبود. و یک کسی میگفت برعکس قضیه است، میگفت کسایی که شون پول دارن میرن، نه کسایی که میرن پول دار میشن. گفتن قصد فرزینش زیادی تو هر کی حاجیه، یعنی کسی پولدار هست میره، نه کسی که وقتی برگرد پولدار بشه. اما ظاهرا درسته، حالا یه جایی ممکنه نقیض داشته باشه این قضیه که کسی اگر حج بره ممکنه بعدها مثلا همچنان فقیر بمونه، اما معمولا این منطقه هست. مثل کسایی که خمس میدن معمولا عادتا سال بعد مجبورن بیشتر خمس بدن، به خاطر اینکه بیشتر درآمد پیدا میکنن. اینم حالا یا سنت الهی است یا ضمانتی تعبیری داره، ضمانت بخش از اهل بیت ما ضمانت میکنیم که اگر خمس بدید حتما اون پول برمیگرده و بیشتر هم برمیگرده. چه تعبیری برام واسن عسکری باشه که اشتباه نمیکنم، اما این که بستگان به وقتی میگفت مثلا رو بعد از مثلا بازاری یا مثلا خون بازار مثلا به همین خاطر خمس میدن اصلا، چون معمولا تجربه ایشی که بیشتر میشه سخت آدم بده، اما وقتی به این باور برسه وقتی بدی بیشتر میشه، خب میدیم بیشتر میشه دیگه، سرمایه‌گذاری میکنن مثلا، اما قصد قربت رو دارن ندارن کار ندارن بشه. اما بحث ما اینجاست دیگه، جاهدو تقنمو، جهاد کنید غنیمت حاصل کنید. پیامبر هم داره میفرماد که حالا دو فقره بعدش رو برم بهش کاری نداریم که حالا بهش میرسیم. جاهد و تقنمو، ظاهر از جاهد و تقنمو اگر آدم پیامبر به کسی بگه معناش اینه که بالاخره برید تا غنیمت به دست بیارید. خب جنگ برای به دست آوردن غنیمت یه منطق عقلایی زمان خودش بود، و فوقش هم اینکه اینا آدم نمیکشتن، جنگ میکردن با دشمنشون، جنگ میکردن حالا با آدم عادی هم نه، با دشمنشون، حالا با کافر با مشرک، جهاد کنن غنیمت هم به دست بیارن. دو سرسوده، هم با دشمنشون مقابله کردن هم غنیمت به دست آوردن. این منطق میگه جهاد خوبه، و این جهاد هم به معنای جهاد با سلاح هست، چون جهاد با سلاح باید انجام بدید تو غنیمت بگیره، و الا جهاد با فکر و اینا که باید هزینه بکنید تازه، باید بری پولی هم بدی اونجا، مثلا زمان حالا نیست که بعضی میرن تبلیغ میرن پولم پیش رو میدن، باید میرفتی پولم هزینه میکنی تا اینکه آیه طرف باور بکنه یا نکنه، چون میشه بچه مثبت که نمیری پول بهت بدن، که میشه کسی میری که باید دورم بدنی تا مسلمانش بکنه. مثلا اجالتا اون چیزی که بهش میشه استدلال کرد و گفته شده شاید همینه که چمچنان سرد انگار را این هنو گرم نشد یا میگذاری؟ بیشتر شد بخاطر اینکه میگن که آدم خوابش نگیره. خب این اجمالا اون چیزی که از دلالت این روایت میشه به دست آورد و بهش استدلال کرد. دو سه تا نکته وجود داره که اجمالا به این دو تا میشه عمل. اولش اینه که حالا سافرو مگه سفر واجبه که حالا مثلا تا بگی جهاد واجب باشه؟ اگه بخوای همراهی اینا رو با هم لحاظ کنیم، سافرو تسهو حالا خیلی خوب، آقا امره، این امر که به معنای وجوب که نیست که، همچنان که حالا حج و تستقنو بازم شرایطش ممکنه باشه، اما سافرو تسهو که دیگه وجوب نداره که، خب مسافرت بگو مسافرت نمی کنم. قرینه اینا دو تا سه تا با همینه که اصلا اینا داله بر وجوب نیست و این اون چیزی که بر وجوب میخواد دالت کنه نیست، بیشتر یک انگیزه بخشی و بیشتر یک بالاخره کسایی که میخوان برن یک به فوادش پی ببرند و هر طرف حالا واجب برو نرو، بی اگه بری مثلا فرض کن بی‌نیاز میشه، والا بخاطر اونم شده میره، ولی خیلی ها که بخاطر خدا پیامبر که نمیرن که بالاخره اینا هست، آقا برو مسافرت، حالا اصول نظر میگه اگه بری بالاخره افسردگی رفت میشه، اگه بری نمیتونم حالت خوش میشه، اگه بری جای جدید میبینی، بری پول گیرت میاد، بالا میشه میره. خیلی از اینا بیشتر تشویق و ترغیب و این هاست و دال بر وجوبی ندارد. حال نهایت جاهد و تقنمور آدم فرض بکنه، خب گیرم درست باشه، دال بر وجوب جهاد اینا نداره. اگه رفتی اشکال نداره، اگر رفتی گیرت میاد، اگر مثلا، اما اگر نرفتی هم نرفتی، خب این که به کار ما نمیاد که، این به کار ما، اگر انتباق افت، اگر این کاری کردی به کارت اومد که به درد مدعی ما نمیخوره. طبعا از این اینشو این روایت با این فرض ترادف این دو تا سه تا فقره با هم دیگه نشون میده که به کار ما نمیاد. اما دو سه تا نکته دیگه که این روایت هم باز از حیات انتفاع برای ما خارج میشه حداقلش. نکته اول در بحث دلالت، حالا بعدتون دومش به تعبیر، فرق است بین غایت و علت. یه وقتی میگه آقا جون تو اگر مثلا فرض کنید که مسافرت بری حالت خوب میشه، همون مسافرت برای حال خوب شدن که نیست، اون هم حاصل میشه. حالا اگر فرض کن جهاد انجام دادی غنیمت هم گیرت میاد، اما جهاد که بخاطر غنیمت نیست که بگی جاهدو تقنمو، یعنی به معنای اینکه حالا شما برید تا غنیمت به دست بیارید، همچنان که حجم برای استغنا نیست. حالا اگر رفتی حاصل میشه، اطاعت از پدر و مادر موجب عاقبت به خیری میشه، آدم اطاعت میکنه بخاطر اینکه اطاعت کرده باشه، نه بخاطر این شما میخوام مثلا دعا کنن حالم خوب بشه، دعا کنن مثلا وضعم خوب بشه، خیلی هم طبیعتا موثر به اون کار نداره. یعنی من یفترق بین غایت و العله، غایت و علت با هم فرق میکنه، یه چیزی غایت اما علت کار نیست که من بخاطر اون انجام بدم که بگم حج جهاد به خاطر اینکه غنیمت حاصل کردن جهاد واجب شده، طبیعتا به خاطر مقابله با کسی که وضعش خوبه، مثلا حیث یجب ان یقام یقام بالواجب لتحصیل علله، ممکنه آدم به خاطر اینکه علتش رو علت واجب رو تحصیل کنه انجام بده، لکنه یمکن ان یجعل بعض الفوائد عند اقامت بعض الامور بینما لا یعتبر علتا، لا حاصل میشه، علت هم نیست، علت سفر سلامتی نیست اما حاصل میشود، همین اصلا به هم کاری نداره دیگه این جهتش. کما فی الحج حیث یؤمر بعدائه لعدید من العلل، حج علت مختلف مشاله علت داره، لکنه او تعتبر روایت المذکوره الاستغناء المالی غایتا لعداء الحج. حالا اینکه فلسفهش نیست تا بخواه بگی اون جهاد اینطوریه، کما ان السفر ایذن لا یقام به غرض صحت، بخواد این من بدنم خوب بشه نمیرم مسافرت، لکن او تحصول المسافر عادتا از صحت و خروج عن الکسل، مالش خوب میشه، تنوع حاصل میشه، اینم حاصل میشه، اما فلسفهش این نیست. فالغنیمت ایذن و این اعتبرت غایتا و نتیجتا للجهاد، تازه اگر پیروز بشه، اگر نشه که اصلا هیچ، گرچه غنیمت علت غایت حساب میشه، لکن او لا یعتبر علتا للجهاد، علتش نیست، كما يجوز القيام بالجهاد كما لا يجوز القيام بالجهاد بغرض اكتساب الغنیمت. اصلا جایز نیست اصلا. قصد قربت میخواد جهاد، شما بری من جهاد کنم بخواد این غنیمت به دست بیارم، قصد قربت ندی اصلا جهادم به درد نمیخورم. نه من الغنیمت للمجاهدین حاصلون عند الانتصار في القتال، طبیعتا حاصل میشه. مثل این طرفی که من دارم کلا دارم درس میخونم بخواد این مدرک بگیرم، مدرک چی داره؟ مدرک مگه مدرک هم میگیری؟ اما مدرک گرفتن برای درس نیست که. لكن او لا يجوز القتال بغرض اكتساب الغنائم. یه نکته که باز از روایت برمیاد، سنخ روایت سنخ شرط و جزاست. جزا یعنی آن چیزی که حاصل می شود، آن چیزی که عادتا به دست می آید، نه علت. سافرو تسهو یعنی برو تا برسی، یعنی رسیدن برات حاصل می شود. حالا غرضش که اون نیست، بکن تا بشه. اون جزا جزائه نه علته. سنخ گفتنش هم همینطوریه. لذا به جزا نمیشه استدلال کرد به عنوان علت، یا لاقل علت العلل مثلا، اون علت محوری. و یعید الفرق بین القایت بالعلت والقایه ان الروایه وردت على نحو شرط والجزا حیث ان الجزا لا ينطبق على العله لان العله ما یستر الفعل لاجل تحقیقه. علت اون چیزی که به خاطر او انجام میدی، بینما ان الغایه ما یصل المرتکب الیه. غایت اون چیزی که من بهش میرسم، علت اون چیزی که به خاطر او انجام میدم، ذاتاً دو تا یکی نیستن. خب این باز هم نکته دوم که سافرو تغنمو به معنای غنیمت به مثابه علت جهاد هم نیست. طبیعتا اسلام کاری نداره که تو رو حمله کن به جنگ تا جهاد تا غنیمت به دست بیاری، این کار نداره. پس این نکته دوم. نکته اول این بود که اینا ترادف عبارات با همدیگه نشون میده که اصلا وجوبی در کار نیست، بیشتر حث و ترغیب و تشویق هست، وجوبی در کار نیست. نکته دوم این بود که اصلا فرق است بین غایت و علت. نکته سوم، حالا کی گفته تغنمو به معنای غنیمت گرفتنه؟ تغنمو رو حتی نگاه کردم خیلی ها این عبارت رو ببینم چی ترجمه کردن. اونایی که ترجمه کردن عمدتا غنیمت گرفتن ترجمه کردن، و حال اینکه ترجمه غلطیه. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، که آیه خمس هست. اهل سنت همینجوری معنا کردن. اهل سنت غنیمتو به معنای غنیمت گرفتن، لذا خمس رو در غنیمت جنگی فرض کردن، و حالی که ما اجماعمون همینه که غنیمت به معنای در قبال غرامت. کسی که غرامت میپردازد، اون من علیه الغرم فمن له الغرم فعلیه الغرم، کسی که فایده ای بهش عاید حاصلش میشه، اون غرامت هم باید بپردازه. دوگانه غرامت و غنیمته، پس فایده است. توی آیه خمس هم اجماعی است که دیگه، اون بحث فواید حاصل توی زندگی، هرچی که فایده حاصل شد. اینجا همینه، جاهدو تغنمو، جهاد کنید تا بهره ببرید. بهره چی؟ همه چی. اینکه جامعه مسلمون میشه، اینکه نمیدونم خودت تازه به خدا نزدیک میشی، اینکه نمیدونم احساس فایده مفید بودن میکنی و هزار تا چیز دیگه. لذا غنیمت هم به معنای تغنمو هم به معنای غنیمت نیست. ان المراد من تغنمو ما یعم الغنائم الحربیه والمنافع العائده الى المجاهدين والمجتمع الاسلامي. غنیمت به معنای فایده بردن برای خود شخص و برای جامعه است. از این روایت رو عمدتا طرح به معنای این ماده که ما داریم بحث میکنیم نکردن، اما الان نکاتی که میگم این تقریبا قطعی میشه، اینکه این به معنای غنیمت گرفتن نیست. حالا تتمه استدلال رو میگم چطور الان یه قدر برسیم معلوم میشه که اینطوری هست که لاغرش با بحث علم انا و غنمتم اگه بخوای حساب کنیم که همینطوری هست، اونم غنم است، اینجا هم غنم است. الان چند تا استدلال دیگه تتمش که بگم تکلیفش معلوم میشه که این قطعا به معنای غنیمت، به معنای غنیمت حربی نیست و یه قدری صبر کنید بهش قطعا میرسیم. و المنافع العائده الى المجاهدین و المجتمع الاسلامی و الاسلام کما ان المراد من غنمتون فی آیه الخمس لا یعنی حصول المنافع فی معرکه القتال فی اقتناء الغنائم الحربیه، اونم قطعا مراد غنائم حربی نیست، بل المراد منها مطلق و کسب المنافع که اونجا مفصل بحث شد توی بحث غنیمت. اما نکته بعدی که شک و شبهه آقا حمید رو هم برطرف بکنه، فقط وردت بعض الروایات به مثل هذا المضمون لکنه یفترق عنها حیث جعل الغنیمت به مثل سهم نتایج سفر. روایت چی میگه؟ احمد ابن ابی عبدالله برقی قال حدثني عثمان ابن عیسی عن سعید ابن یسار ابی عبدالله قال سافرو تسهو سافرو تقنمو. این از اونجا دقیقا بحث سفر مطرح میکنه که سفر کنید سالم بشید، سفر کنید تا بهره ببرید. خب قطعا اگر بالا بالا سافرو اونجا گفته سافرو تسهو جادو تقنمو، اینجا مجدد هر دو رو تو سفر استعمال کرده که قرار بود به معنای غنیمت تقنمو باشد، اینجا نباید می آورد چون تو سفر که غنیمتی نداره که. لااقلش اینه که ما شک میکنیم که آیا به معنای غنیمت جنگیست یا به معنای عمد غنیمت جنگیه. وقتی در بیش از اون مقدار استعمال بشود پس معلومه دارد بر مدعای غنیمت نداره. اینم از اون جهت پس این روایت فلا یراد من الغنیمت فی روایت الغنام الحربیه حیث یراد من الغنیمت فی سفر حصول بعض الفواید تجاریه. مسافرت برید استفاده میکنید، میری اونجا هوا باد استفاده میکنی یا مسافرت میری تجارت میکنی استفاده میکنی یا هر چیزی هست، مسافرت ضرر نداره مگر سفر حرام باشد. و اگر هم به کسی که جهاد میکنه بهش میگن غنیمت میگیره، اونم به خاطر اینکه بهره ای برده، نه بخاطر اینکه اون غنیمت اونه، اونم چون بهره ای هست بهش میگن غنیمت، نه بخاطر اینکه اون علم توی غنیمته، نه میرم توی جنگ میکنن جنگ وقت از این خسته شدن حسابی زخمی شدن بعدن شهید شدن یه فایده میبرند. که قدیم هم ممتده اینطوری بود دیگه، قدیم مثلا جنگ که میکردن به سربازا که پول نمیدادن میگن آقا جان حبتی توی فقراتی داره پول میدادن. از زمین توی تعابیری داره که دارن تو جنگ با تتمه با جنگ صفین اگه اشتباه نمی کنم، اونجا حضرت برای ترغیب به جنگ مجاهدین یک از بیت المال پولی گذاشته براشون که هر کی بره اینقدر مثلا پولم بهشون میدن. اما عادتا این گونه بود که میرفتن و اگر غنیمتی هم بود مال امینا بود به تساوی به همه تقسیم میشد، غنیمت هم میارزید که آدم بره اونجا مثلا انگار غنیمت بگیره. مردم کار خاصی دیگه نداشتن که. و باز هم در تایید این مدعا که اینها بحث غنیمت به معنای غنیمت جنگی نیست و یعید هذا المعنا بعض الروایات الاخرى التي تقید اقتناء الغنیمه بالقول الحق والاقدام على الخير، تعبیر اینطوره که قولوا الحق تغنموا، حرف راست بگید تو فایده ببرید، واسکتوا عن الباطل تسلموا، با حرف باطل رو نسبت بهش ساکت باشید تا سالم بمونید، اما حرف راست رو بزنید تا فایده ببرید. مجدد قدمو خیرن تغنمو، یه کار خیر انجام بدید تا فایده ببرید، و اخلصو اعمالکم تسعدو یا تسعدو مثلا و عمل خالص انجام بدید تا به سعادت برسید. پس بازم قدمو خیرن تغنمو قولو الحق تغنمو، خیلی موارد دیگه داریم که غنیمت به معنای غنیمت جنگی نیست، به معنای فایده بردن مطلق کسب خیره. خب جاهدو تغنمو، جهاد کنید تا فایده ببرید. حالا فایده چی؟ معنوی، مادی، خودت، اسلام، مسلمان ها، توسعه دین و البته غنیمت جنگی هم. پس بازم خیلی به اون بحث کاری نداره. منافاتی نداره، یعنی اون هم هست، اما اون استدلال توی جاهد و تغنمو میخواد بیا آقا جان جهاد به غرض غنیمته. جهاد به غرض غنیمت نیست، جهاد به معنای کشورگشایی و ها نیست، یعنی دلالتی به ظهورش بعدا گرفتن استدلال کردن براش، اما دلالتی نداره دیگه. نه به وجوب، به مجموعی از روایات بهش استدلال کردن که مجموعی از روایات در نهایت برای جهاد شمشیر سلاح نمیدونم اینها تأکید میکنه که اینها موضوعیت داره، یعنی موضوعیت جهاد به خاطر اینکه بالاخره شمشیر تأثیر گذاره، شمشیر به سعادت میرسونه، غنیمت حاصل این میشه. مجموعه از روایات بهش استدلال کردن که تقریبا اینا استدلال این، حالا بعضشون که قطعا دلالت نداره، حالا این از جمله و مواردی که دلالت نداره قطعا، برخی از اینها مهم دلالت جدی هست، اما در این حال یا صدورش نه. خب تو چی تأثیر گذاره؟ تو همینه که
میگم تأثیر گذار هست، ولی اینکه آیا مشخص میکنه که جهاد باید انجام بشه به هر قرضی، یعنی ابتدایی جنگی چیزی، این رو هم حتی شاید برسیم میگه آقا جهاد کنید تا سود ببرید، به هر حال اگه کسی جنگ نکنه ما باید آیا جهاد بکنیم یا نکنیم.
آره دیگه قطعا همینجوره، یعنی به این مقدار، حتی برای اون هم به این مقدار خوبه، به مقدار اینکه جهاد به غرض تحصیل غنیمت هست یا علت و فلسفه جهاد غنیمته جرات نمی کنه، هم به اعتبار اون علت و نتیجه، هم به اعتبار اصلا اصل غنیمته، هم به اعتبار ترادف عباراته، هم اصلا پیامبر هم گفته. حالا پیامبر کجا خودش حمله کرده که به غنیمت بگیره؟ اصلا کجا پیامبر رفته؟ البته پیامبر برخی از موارد رفته این کار انجام بده، مثلا اون بدر اول رو که پیامبر شنید که سپاه این کاروان مسافرتی مکه داره میره به سمت شام، گفتن آقا بریم و اموالشون رو بگیریم. اول این اولین جنگی که پیامبر اتفاق افتاد، بعد ابو سفیان هم فهمید و سر کاروان رو کش کرد و یه جوری در رفت. خیلی هم بهش مطلق گفتند و که آقا تو مثلا ترسیدی و در رفتی و فلان، و اونم تاجره، تاجر درست میگه، تاجر کارش اینه که باید اول مالش رو حفظ کنه، فعلا بخواد به وایسه بگه آقا الا ما خب مقابله کنم فلان کنم، خب مالش رو دست میده چه درد میخوره. رفت و تجارتش کرد و برگشت، سال بعد اومد توی جنگ بدر با عده و عده و سرباز اومده. اونجا پیامبر رفته برای اینکه اصلا حمله کنه به غنیمت بگیره از اونها، اما مسئله پیامبر غنیمت نیست، مسئله پیامبر اینه که اینا مالمون رو توی مکه گرفتن مصادره کردن، ما داریم با بزاش میگیریم. چیکار کردن؟ خب میدونم کجا رفته، از کجا بگیره، چیکار کنه؟ چیو؟ خب در فرد پیامبر، حالا من نمیدونم ماجراش اصلا چنین چیزی هست یا نیست. اما ماجرای پیامبر تقابل بین دو تا حکومته، دو تا جامعه مستقله. اونی که شما میگی فردش فرد شورش و بقیه طبق روال عادی، یعنی کسی زیر یک حکومتی قرار دارد انگار، حکومتی که مردم همه باش بیعت کردن انگار، و این داره میاد از کاروان تجاری رسمی داره مثلا فرض کن اون رو میخواد اموالش رو بگیره یا نگیره، اون یه قدیم مثلا ماهیتش فرق میکنه، به صحتش کار ندارم و میتونه، چون اصلا امام چون اموال مال امامه میتونه چنین کاری انجام بده، اما سنخ دوتا با هم فرق میکنه. میخوام بگم پیامبر در مقام جهاد اون سنخی که الان میگید نقل میکنه، سنخش سنخ جهاد نیست، سنخش مقابله با دشمن نیست، سنخش حالا مثلا فرض کنید که خروج بر حاکم ظالمه مثلا، اینش ممکنه این فرض برش انجام بده. تو برخی از موارد، حالا اینم تو استدلال تاثیرگذار نیست، اما لا تقید الغنیمه بالجهاد جدور جاهد و تغنمو، تو برخی از روایات هم داره اغز و تغنمو، یعنی اون بحث غنیمت هست اما با یه تعبیر دیگه ای. اون رو به تقید الغنیمت و بالغزو یا حرب العسکری، که اونجا ممکنه کسی بگه جهاد به معنای مجاهده است، به معنای بذل الجهد، بذل الجهد در برای توسعه اسلام فایده داره، ممکنه کسی اینطوری بگه. اینجا میگه فقط به یه روایت دیگه داره که بحث جهاد نیست، غزوه است. غزوه معنای حتما جنگه، جنگ نظامیه. لا تقید الغنیمت بالجهاد التي بمعنى بذل الجهد في توسل الاسلام، بل في بعض الروايات الاخرى تقید الغنیمت بالغزو اي الحرب العسكري. لكن هو بعد ما اون روایتش هم اینه، ان علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال سافروا تغنموا، اینجا باز سافرو به تغنمو برده، سومو تسهو، اغذو تغنمو، حجو تستغنو، حج استغنا، سفر غنیمت، غزوه غنیمت، صوم صحت. یعنی باز به یک گونه دیگه این استعمال شده که حالا غیر از سفر بقیهشون هم وجوبشون اجمالا مفروضه. اما ممکنه کسی بگه لکن او بعد ما یکون و ظاهر من الجهاد، اونجا هم همینطوریه، وقتی میگه جاهدو، مردم عادتا در زمان خودشون از جهاد همین جهاد عسکری میفهمیدن، جهاد نظامی میفهمیدن، خیلی منافاتی نداره که بگیم بالا مالا بذل الجهد در مقابل کفار برای توسعه اسلام باشه، اونجا هم همینه، اونجا ولو نگفته اغذو. و بعید هم نیست که این تعبیر اغذو تغنمو با جاهدو تغنمو هر دوش یک تعبیر باشه، یعنی یک روایت باشه، که احتمالا مثلا اون کسی که شنیده براش فرقی نبوداشته که میگم جهاد کنید فایده ببرید یا جنگ کنید جهاد ببرید، اون زمان هر دو برای یک منطبق بود. بعید هم نیست که هر دوش که از پیامبر هم نقل شده، پیامبر هر دو رو یه جور گفته باشه و بر یک خدمت شما عرض کنم که اون کسی که شنیده، اینا زیاده توی ادبیات روایات که در بر اساس منطق خودش اون رو میگه، چون اینجوری میفهمه، یکی کسی جادو تغنمو میگه، یکی کسی اغذو تغنمو میگه، هر دوشون هم یه چیز تو ذهنشونه، یه تقلیل میکنن از اون چیزی که فهمیدن، یه مشکلی البته ایجاد میکنن توی دلالت روایات که آیا در موارد مشابهی وجود داره که طرف دو تا نقل میکنه، تو یک روایت هم هست، یک ماده هم هست، یک ماجرا دو جور نقل میکنه، اینجوری فهمیده. حالا فهم این آدم مگه برای ما حجته؟ قطعا نیست. ما داریم به لفظ با همه جزئیاتش دقت میکنیم که جهاد با غزوه فرق میکنه، اون طرف برایش این فهم حاصل نبوده، اینقدر هم دقت نداشته، اینقدر فهم نداشته که بین این دو تا فاصله بذاره، یکی دو نقل کرده دیگه. این توی روایت نکته مهمیه که ما در روایت میتونیم به معنای دقیق به عبارت تحفظ کنیم یا نه، در مواردی شک کنیم قطعا نمیتونیم. مواردی که دوتا مشابه باشه و اینها و نقل به مضمون باشد، فهم شخص برای ما حجت نیست. لفظ امام و پیامبر برای ما حجته، اما فهم شخص از عبارات امام برای ما حجت نیست. تازه اگه چنین چیزی باشه کل عبارت میذاریم اجمالا کنار، اما اینجا اجمالا تو عصر مدعا فرقی نمی کنه. چه بحث غنیمت باشد چه بحث جهاد باشد، اساسش معناش از اون جهت برای ما یکیه. ولی دلالت این روایت خیلی جدی نبود، اما روایت جدی وجود دارد که روایت بعدی به نظرم روایتی است که خیلی بیشتر در موردش حرف زد. بگذاریم برای جزا بسال الله سید محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.